ساعت 5 بعد از ظهر در تهران. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. من مهتاب وحیدی رات هستم. سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی نزدیک به 1700 مورد ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. نشست کمیسیون مشترک برجام در وین آغاز به کار کرد. روسیه برای کمک به انجام گفتگوی مستقیم بین آمریکا و ایران ابراز آمادگی کرد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه از شناسایی نزدیک به 1700 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا و جان باختن بیش از 100 بیمار خبر داد. به گفته سیما لاری، مجموع بیماران مبتلا به کرونا در ایران به حدود 377,000 تن رسیده است و تاکنون حدود 21,700 تن نیز جان باختند. آمار ارائه شده از سوی مقام‌های بهداشتی مورد تایید نهادهای داخلی و بین‌المللی نیست و به گفته کارشناسان مستقل، شمار قربانیان و مبتلایان در ایران بیشتر از تعداد اعلام شده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران همچنین گفت استانهای تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و کرمان از جمله استانهایی‌اند که در وضعیت قرمز قرار دارند. به گفته خانم لاری، 15 استان دیگر نیز در وضعیت هشدار هستند. نشست کمیسیون مشترک برجام امروز به ریاست نماینده اتحادیه اروپا و با حضور نمایندگان ایران، فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه و چین در وین پایتخت اتریش آغاز به کار کرد. این نشست در شرایطی برگزار می شود که جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر دسترسی بازرسان آژانس به دو سایت هسته‌ای ایران توافق کردند. بر اساس این توافق، ایران داوطلبانه به آژانس اجازه داد از دو محل مشکوک به فعالیت‌های هسته‌ای بازرسی کند و تسهیلات لازم برای راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران بر پایه پروتکل‌های آژانس را فراهم آورد. چند روز پیش از نشست کمیسیون مشترک برجام، مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا گفت که در روز 20 سپتامبر، 19 روز دیگر، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران باز می‌گردند. این موضع آمریکا با انتقاد دیگر اعضای برجام مواجه شده و شورای امنیت سازمان ملل نیز بازگشت تحریم‌ها را تایید نکرده است. وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که کشورش آماده کمک به فراهم آوردن شرایط برای انجام گفتگوی مستقیم بین آمریکا و ایران است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگئی لاوروف که در انستیتوی دولتی روابط بین الملل مسکو سخن می گفت، اشاره کرد که روسیه تنها در شرایط این اقدام را انجام خواهد داد که آمریکا و ایران به شروع چنین گفتگوی علاقمند باشند. سخنان وزیر خارجه روسیه در شرایطی ابراز شد که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، چند روز پیش گفت که تهران آماده است به شرط بازگشت آمریکا به برجام با واشنگتن در چارچوب گروه 5+1 مذاکره کند. ایران همراه با آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا و آلمان توافق هسته‌ای موسوم به برجام را در سال 94 امضا کردند که بر پایه آن تهران برخی از فعالیت‌های اتمی‌اش را محدود کرد و تحریم‌های هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی نیز تعلیق شد. آمریکا در اردیبهشت سال 97 از برجام خارج شد و تحریم‌ها علیه ایران را بازگرداند. رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه امارات متحده عربی را متهم کرد که با عادی‌سازی مناسباتش با اسرائیل به توصیف او به دنیای اسلام، ملل عرب، کشورهای منطقه و فلسطین خیانت کرده است. علی خامنه ای در دیدار ویدئویی با مدیران و رؤسای آموزش و پرورش امارات متحده عربی را متهم کرد که به گفته او پای صهیونیست‌ها را به منطقه باز کرد و مسئله فلسطین را به فراموشی سپرد. اسرائیل و امارات متحده عربی بر اساس پیمان ابراهام ضمن عادی‌سازی روابط با افتتاح سفارتخانه موافقت کردند و قرار است مناسبات همه جانبه تجاری، اقتصادی و سیاسی بین دو کشور به زودی برقرار شود. و پس از حدود یک ماه تبادل آتش میان اسرائیل و فلسطینیان در نوار غزه، رهبران گروه حماس در غزه روز دوشنبه از یک توافق آتش‌بس با اسرائیل و با میانجیگری قطر و مصر برای پایان دادن به حملات مرزی در غزه خبر دادند. ساعتی پیش گفتگویی کردم با میر جاودان فر، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه، و ابتدا ارزیابی او را از این توافق پرسیدم.
من فکر نکنم که بشه به دوامش امیدوار بود، چون حماس الان یک شیوه جدیدی رو یاد گرفته که از اون استفاده میکنه برای گرفتن پول از کشور قطر، و اون شیوه از این هستش که حماس میاد حملات خودش رو با بادکنک‌های آتش‌زا یا با راکت به اسرائیل حمله میکنه. در این حال خود حماس میدونه که اسرائیل دیدگاهش این هستش که به نفع اسرائیل نیستش که به حماس حمله بکنه، پس اسرائیل میره از قطر تقاضای کمک مالی میکنه به حماس و قطری‌ها میان و هر مثلا 6 ماه یه بار میان یا 3 ماه یه بار میان یه مقدار یه چند میلیون دلار به حماس میدن. تا این پول تموم بشه حماس میاد دوباره حملات خودش رو شروع میکنه و این موقعیت رو برای حماس وجود میاره که حماس بتونه پول مجانی دریافت کنه بدون اینکه هیچ اصلاحات سیاسی و یا مالی رو بین سازمان خودش انجام بده.
خب قطر خودش یه پای ماجرا هست، یعنی قطر و مصر در حقیقت میانجی این توافق بودن، چرا باید میانجیگری کنن بعد از اون طرف به حماس کمک کنن؟
اولا باید اشاره بکنم که بین قطر و مصر یک رقابت شدیدی وجود داره، چون قطر گروهی از کشوری هستش که روابط داشته با گروه های سنی متدین در این منطقه و بعضی گروه های جهادی، و مصر همینطور که میدونیم اونجا اخوان المسلمین برنده شد، رهبر قبلی مصر آقای مرسی و آقای سیسی اون رو در یک کودتا میشه گفتش که از مقامش برکنار کرد، پس یک رقابت بزرگی بین این دو هر دو طرف وجود داره. ولی در این حال مصر نمیخواد که مسئله غزه بین اسرائیل و حماس جنگ بشه، چون میتونه عواقب منفی روی خود مصر داشته باشه، برای اینکه مصر هم مرز هستش با غزه و میتونه شروع بکنه و مصر شاید موظف بشه به دریافت پناهجویان و کمک اقتصادی، و در این حال قطر میخواد یک پا داشته باشه در نوار غزه برای اینکه قدرت و نفوذ خودش رو در منطقه افزایش بده، به خصوص در برابر عربستان سعودی، و اون هم به نفعشون هستش که بیان هر چند ماه بیان به حماس کمک بکنن که از این طریق بتونن اهرام خودشون رو در منطقه قوی تر بکنن.
آقای جاودانفر، یه مسئله دیگه ای که هست این که همزمان با توافق میان اسرائیل و حماس بر سر آتش‌بس در نوار غزه، اسرائیل دور جدیدی از حملاتی رو به اهدافی در سوریه آغاز کرده که جدیدترینش شامگاه دوشنبه بود. گویا مواضع حزب الله لبنان و شبه نظامیان همپیمان بشار اسد رو هدف قرار داده. چرا؟
ببینید به نظر من ربطی نداره. اگه الانم توافق آتش‌بسی بین اسرائیل و حماس وجود نداشت، به نظر من اسرائیل از خودش دفاع میکرد، یعنی سیاست قبلی خودش رو که در رسانه‌های گروهی گزارش شده ادامه میداد. این دو مسئله به هم دیگه به نظر من ربط نداره. اسرائیل اگر بدونه، حالا بخواد دولت آقای نتانیاهو باشه دولت دیگه ای، ببینه که جمهوری اسلامی بخواد از سوریه استفاده بکنه برای تهدید کردن اسرائیل، اسرائیل از خودش دفاع خواهد کرد، و همین فرمول هم صادق هستش در مورد حماس یا جهاد اسلامی در باره غزه.
آقای جاودانفر، با توجه به توافق اخیر اسرائیل و امارات و همینطور الان این آتش‌بسی که قرار هست باشه در نوار غزه، به نظر میرسه که مقام‌های تل‌آویو فصل جدیدی رو در سیاست منطقه خودشون آغاز کردن. تحلیل شما چیه؟
سیاست جدیدی هستش، ولی این سیاست محدود هستش. بله، از یه طرف ما یک صفحه جدیدی رو باز کردیم و یک روابط امیدوارم برای مردم ما و مردم امارات متحده عربی بتونیم سطح زندگی هر دو کشور با تجارت ارتقا پیدا بکنیم، ولی ما مشکلامون هنوز داریم با کشورهای دیگه، چون تا وقتی که مسئله فلسطین حل نشه خیلی از کشورها به نفعشون نخواهد بود که با ما صلح بکنن، چون نگران هستن از موضع خودشون در منطقه. مسئله اینجاست که در مورد سازمان آزادی بخش فلسطین ما واقعا میتونیم و باید و این امکان وجود داره که روابط خودمون رو بهتر بهبود ببخشیم با سازمان آزادی بخش فلسطین، ولی متاسفانه هیچ به نظر نمیاد که هیچ افقی در آینده باشه که ما بتونیم در اون صلح را ببینیم با گروه حماس، چون گروه حماس واقعا یک گروهی هستش که قسمتش به اسرائیل و دشمنیش به اسرائیل یک مسئله حیاتی برای این گروه هستش، و با عرض تأسف میگم برای مردم غزه، این اغتشاشات توان پایان نخواهد یافت، ولی ما راه حلی وجود داره که اون بهبود روابط با سازمان آذربخش فلسطین هستش که به نظر من برای خیلی کشورهای حاشیه خلیج فارس اکتفا خواهند کرد که اگر ما قدمی در این سو برداریم که آقای نتانیاهو فعلا بر نداشت.
نظرات مر جاودانفر تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه را شنیدید درباره توافق آتش‌بس میان حماس و اسرائیل. و بریم به لبنان که چند روز پس از انفجار مهیب بیروت، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به اون کشور سفر کرده و وعده داده که در گفتگو با جریان‌های سیاسی این کشور یک توافق جدید را پیشنهاد خواهد کرد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه شامگاه دوشنبه 10 شهریور وارد بیروت شد و از سوی میشل اون رئیس جمهوری لبنان مورد استقبال قرار گرفت. این دومین سفر امانوئل مکرون به لبنان طی یک ماه و پس از انفجار مهیب بیروت است. پیشتر در همین روز میشل اون مصطفی ادیب را مأمور تشکیل کابینه جدید کرد. رئیس جمهوری فرانسه در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که می‌خواهد اطمینان حاصل کند که دولت جدید لبنان اصلاحات لازم را انجام خواهد داد.
Pour mettre en œuvre les réformes que nous connaissons au service des Libanaises et des Libanais. Réforme des marchés publics, de lutte contre la corruption, pour la justice.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد انتظارات رئیس جمهوری فرانسه به رادیو فردا میگوید:
بیش از پیش لبنان نیازمند کمک های خارجیه و خب آقای مکرون به عنوان نماینده جامعه جهانی این پیشنهاد داد به لبنان که اگر میخواید جامعه جهانی دست شما رو بگیره باید دست به یک سری اقدامات بزنید، دولتی کارآمد تشکیل بدید، به طرف انتخابات سریع پارلمانی پیش برید و اصلاحات به جریان بیاندازید و در این حال بانک مرکزی که عامل اصلی این ورشکستگی اقتصادی بوده با سیاستاش اون هم کارنامش دیره کنترل و وارسی قرار بگیره.
خبرگزاری رویترز میگوید کشورهای خارجی معتقدند پیش از هر گونه کمک مالی به لبنان بحران زده این کشور میبایست موضوع فساد و ناکارآمدی دستگاه دولتی را حل و فصل کند. این نکته است که میشل اون رئیس جمهوری لبنان هم به خوبی دریافته و هنگام مأمور ساختن مصطفی ادیب به تشکیل کابینه جدید این کشور بر آن تاکید ورزیده است. حبیب حسینی فرد:
آقای میشل اون گفته که لبنان باید بره به طرف داشتن یک دولت لائیک و سکولار و دیگه با این سهمبری قومی و مذهبی که بخواد دولت تشکیل بده اساس به هیچ اصلاحاتی و هیچ گونه مقابله‌ای با فسادی که این دولت فرا گرفته امکان پذیر نیست.
بر اساس گزارش رویترز، مقام‌های ارشد لبنانی گفتند که امانوئل مکرون نقش اساسی در ایجاد اجماع بر سر نخست وزیری مصطفی ادیب داشته است. مصطفی ادیب 48 ساله، سفیر لبنان در آلمان، دارای دکترای حقوق و علوم سیاسی است و مورد تایید گروهی از نخست وزیران پیشین است. در پی انفجار بزرگ بیروت که کل کشور را در آستانه یکی از بدترین بحران‌های انسانی و اقتصادی قرار داده و البته به کشمکش‌های شدید سیاسی نیز عمق بیشتری بخشیده، نخست وزیر و اعضای دولت لبنان کنارگیری کردند. انفجار در بندر بیروت در 14 مرداد ماه سال جاری دست کم 190 کشته بر جای گذاشت و بخشی از کل پایتخت را ویران کرده است. قبل از وقوع این فاجعه که طبق ارزیابی مقامات دولتی بین 10 تا 15 میلیارد دلار خسارت به جا گذاشته، لبنان با یک بحران مالی شدید و تورم افسار گسیخته روبرو بود. منتقدان این بحران عمیق را نتیجه چند دهه فساد و سوء مدیریت نخبگان سیاسی می دانند که تاکنون حاضر نشده اند اصلاحات لازم را اجرا کرده و یا از قدرت کنارگیری کنند. کشورهای غربی در ازای کمک مالی به لبنان خواستار اجرای اصلاحات هستند و پس از انفجار ماه گذشته برخی از کشورها به جای کمک به حکومت، کمک‌های مالی و بشردوستانه خود را مستقیماً برای نهادهای مدنی و مردم لبنان فرستادند. امانوئل مکرون 16 مرداد به دنبال انفجار بیروت به لبنان سفر کرد و وعده داده بود که در گفتگو با جریان‌های سیاسی لبنان یک توافق سیاسی جدید را پیشنهاد خواهد کرد.
گزارش بود از همکارم شاهین بشری. اما به گفته خبرگزاری آلمان که گزارشی رو چند دقیقه پیش منتشر کرده، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بعد از دیدار با همتای لبنانی خودش کمک‌های بین‌المللی به لبنان رو مشروط کرده به انجام اصلاحات لازم در این کشور تا ماه اکتبر، ماه آینده میلادی. انجام اصلاحاتی در زمینه انرژی، امور بانکی، عدالت قضایی و اصلاحاتی دیگر. به پایان این بخش خبری میرسیم. 45 دقیقه دیگر باز هم با شما خواهیم بود با بخش بعدی خبری.